در آپارتمان کوچک محله سوهو، جنی داشت سوپ گرم می کرد و سیب زمینی می پخت. نان تازه هم از نانوایی پایین کوچه که با ما دوست شده بود روی میز بود. دور میز می نشستیم برای غذا خوردن و درباره حوادث روز حرف زدن. مبارزه برای آزادی ایرلند، آخرین جنگ جاری، حماقت رهبران، یک اپوزیسیون سیاسی که به جیغ و ویغ و زوزه بسنده می کند، بزدلی مطبوعات. فکر می کنم امروزه اوضاع با گذشته فرق دارد ها؟ پس از شام میز را تمیز می کردیم و من مشغول کار می شدم. یک سیگار و لیوان آبجو دم دست، چون من تا ساعت 3 یا 4 صبح کار می کردم. کتابهایم در یک طرف روی هم انباشته شده بود و گزارش های پارلمانی در طرف دیگر. جنی جانب دیگر میز می نشست تا نوشته های مرا پاکنویس کند. من آنقدر بدخط بودم که او باید هر کلمه را دوباره می نوشت. آیا می توانید کاری قهرمانانه تر از این تصور کنید؟ گهگاه بحرانی پیش می آمد. نه خیر، نه بحران جهانی. کتابی را پیدا نمی کردم. یک روز هر چه گشتم کتاب ریکاردو پیدا نشد. از جنی پرسیدم ریکاردو من کجاست؟ گفت منظورت اصول اقتصاد سیاسی است؟ لابد فکر می کرده که کار من با آن کتاب تمام شده و آن را به گرو گذاشته است. این دفعه خونسردیم را از دست دادم. ریکاردوی من، تو ریکاردوی من را گرو گذاشتی؟ جنی گفت آرام باش. مگر نه هفته گذشته حلقه انگشتری را که مادرم به من داده بود گرو گذاشتیم؟ درست می گفت. همه چیز به گرو می رفت، به خصوص هدیه های خانواده جنی. وقتی دیگر چیزی باقی نمانده بود لباس هامان را گرو می گذاشتیم. من یک زمستان را بدون پالتو گذراندم، آن هم زمستان لندن. یک بار دیگر در کوچه راه می رفتم و چون پاهایم روی برف شروع کرد به یخ زدن متوجه شدم کفش پایم نیست. روز پیش آن را گرو گذاشته بودیم. وقتی کاپیتال منتشر شد جشن گرفتیم، اما انگلس باید کمی پول به ما میداد تا ظرف‌ها، سفره و حوله که پیش طلبکار گرو بود از گرو در بیاوریم. انگلس قدیس بود. کلمه دیگری پیدا نمی‌کنم. وقتی آب و گاز قطع می شد و خانه در تاریکی فرو می رفت و روحیه هامان خراب بود، انگلس صورت حساب را می پرداخت. پدرش در منچستر کارخانه داشت. بله، سرمایه‌داری است که ما را نجات داد. اما انگلس همیشه از نیازهای ما خبر نداشت. در حالی که ما پول غذا نداشتیم، او ممکن بود چندین صندوق شراب برایمان بفرستد. یک بار برای عید کریسمس پول خرید کاج نداشتیم. انگلس با 6 بطری شامپاین وارد شد. لذا پیش خود فرض کردیم که دور یک کاج نشسته ایم و شامپاین نوشیدیم و آواز کریسمس سر دادیم. ای کاج کریسمس، می دانم که دوستان انقلابی من به چه چیزی فکر می کردند. مارکس بی خدا و کاج کریسمس. درست است. من مذهب را افیون توده ها دانستم، اما هیچ کس به تمام پاراگرافی که این جمله در آن بود توجهی نکرده است. کتابی بر می دارد و از روی آن می خواند. مذهب آه و ناله مخلوق ستم دیده است، قلب دنیایی که قلب ندارد، روح اوضاع بیروح. این است افیون توده ها. بله، مسلما افیون راه حل نیست، ولی میتواند برای تسکین رنج به کار رود. من این را به دلیل کورک و دملهایم میفهمم. و آیا دنیا خود دملهای وحشتناکی ندارد که سرباز کرده اند؟ دائم به فکر جنی هستم، چطور همه بار و بنه من را بست و همراه با دو دخترمان جنیشن و لورا به مقصد لندن از دریای مانش گذشت، و بعد چطور سه بار در آپارتمان فقیرانه و یخزده من در خیابان دین وضع حمل کرد، چطور گهواره بچه ها را بست، چطور کوشید جای آنها را گرم کند و آخر سر دید که یکی بعد از دیگری مردند. گیدو هنوز راه نیفتاده بود و فرانچسکا یک ساله بود. ناگزیر شدم 3 لیره استرلینگ برای تابوتش قرض کنم. اما مش با اینکه 8 سال زندگی کرد، از همان اول یک چیزیش میشد. سرش عادی بود، اما بقیه تنش هیچ وقت بزرگ نشد. شبی که مرد همه روی زمین خوابیدیم دور او تا صبح. وقتی الانور به دنیا آمد می ترسیدیم، اما کوچولوی سرسختی بود. دلخوشی من این بود که 2 تا خواهر از خودش بزرگتر دارد. آنها هم زورکی جان سالم به در برده بودند. جنیشن در پاریس به دنیا آمد. پاریس برای عشاق بهشت است، اما نه برای بچه ها. احتمالاً به حال و هوای شهر بستگی دارد. لورا دومین فرزند ما بود. در بروکسل به دنیا آمد. هیچ کس نباید در بروکسل به دنیا بیاید. در لندن پول و پلهی نداشتیم، ولی یک شنبه ها پیکنیک می رفتیم. 1.5 ساعت در خارج شهر قدم می زدیم. جنی و من، بچه ها و لنشن. بله، دربارش برایتان خواهم گفت. لنشن عادت داشت که روتی گوشت گوساله درست کند. چای داشتیم، نانی که با کشمش و غیر پخته شده، پنیر و آبجو. الانور از همه کوچکتر بود، ولی آبجو میخورد. پول نداشتیم، ولی بچه ها نیاز به تفریح داشتند. یک بار آنها را با پولی که اجاره خانه بود به فرانسه ساحل اقیانوس اطلس فرستادم. یک بار دیگر چون دخترها خیلی موسیقی دوست داشتند، برایشان یک پیانو خریدم با پول خرجی خانه. فرض بر این نیست که پدر یکی از فرزندانش را بر دیگری ترجیح دهد. اما الانور، یک بار به جنی گفتم الانور بچه عجیب و غریبی است، و جنی جواب داد مگر انتظار داشتی بچه های کارل مارکس عادی باشند؟ الانور از همه کوچکتر بود و از همه درخشانتر. تصور کنید یک انقلابی را که 8 سال بیشتر نداشته باشد. در سال 1863 سنش اینقدر بود. لهستان علیه حاکمیت روس قیام کرده بود و توسی به این دلیل شد که به او می گفتند توسی. نامه ای نوشت به انگلس درباره این همرزمان کوچولوی لهستانی. در 9 سالگی نامه‌ای به آمریکا نوشت، خطاب به پرزیدنت لینکلن، تا برای رئیس جمهور شرح دهد که چطور می‌تواند در جنگ با ایالت‌های درون اتحادیه پیروز شود. علاوه بر اینها سیگار هم می‌کشید، چنان که شراب هم می‌نوشید، اما با وجود این کودکی بیش نبود. گاه می‌شد که عروسک‌هایش را لباس می‌پوشاند در حالی که خود شراب را مزه مزه می‌کرد. 10 ساله بود که با من شطرنج بازی میکرد و مغلوب کردنش کار ساده ای نبود. در 15 سالگی علیه قانونی که هر گونه فعالیتی را در روزهای یک شنبه ممنوع میکرد جنجالی به راه انداخت، بدین ترتیب که در سالن سنت مارتین مراسم یک شنبه شبها به نفع مردم را برپا کرد و نوازندگان را فرا خواند تا هندل، موزارت و بتهوون بنوازند. سالن از جمعیت پر شد. 2000 نفر. غیر قانونی بود، ولی هیچ کس را دستگیر نکردند. این درس را یاد بگیرید. اگر می خواهید قانون را زیر پا بگذارید، این کار را با 2000 نفر و با موزارت بکنید. من عادت داشتم که با صدای بلند برای او و خواهرانش شکسپیر و اشیل و دانته می خواندم که او این را خیلی دوست داشت. اتاقش موزه خاص شکسپیر بود. رومو و جولیت را از حفظ داشت و اصرار می کرد که من این شعرهای رومئو را وقتی نخستین بار جولیت را می بیند بارها و بارها بخوانم. در آن صورت تلألؤگونه او آن ستارگان را خجل می ساخت، همانطور که نور آفتاب چراغ را شرمسار می کند و چشمان او در آسمان چنان به آن فضای وسیع پرتو می افکند که پرندگان به تصور اینکه دیگر شب پایان یافته نغمه سرایی آغاز می کردند. تحمل توصی آسان نبود ابدا. می دانید چقدر مایه تشویش است که ببینید دخترتان نقطه ضعف‌هایی در استدلال شما می بیند؟ درباره نوشته های خودم با من به جدل می پرداخت. برای مثال نوشته من درباره مسئله یهود، می پذیرم که فهمش ساده نیست، اما الانور آن را خواند و بلا فاصله ایراد گرفت که تو چرا یهودیان را نماینده سرمایه‌داران قلمداد کرده ای؟ آنها تنها کسانی نیستند که به ویروس کاسبکاری و حرص مبتلا هستند. می کوشیدم توضیح دهم که من یهودیان را تجسم چیزی تلقی نکردم، تنها آنان را به عنوان یک نمونه چشمگیر مثال زدم. به جای پاسخ یک ستاره داوود به سینه‌اش زد و گفت من یهودیم. چه واکنشی میتوانستم نشان بدهم؟ وقتی شانه‌ام را بالا انداختم گفت این حرکتی است کاملا یهودی. آه که چقدر میتوانست آدم را آزار بدهد. توسی میدانست که پدرم به مسیحیت تغییر دین داده بود، چون یهودی بودن در آلمان آنقدرها هم آسان نیست. آیا جایی هست که در آن یهودی بودن آسان باشد؟ پدرم مرا در 8 سالگی غسل تعمید داده بود. این امر برای الانور سؤال برانگیز بود. به من گفت ببین مور، خانواده مرا اینگونه می نامیدند زیرا رنگ پوست بدنم تیره بود. من می دانم که تو را تعمید دادند، اما قبل از آن ختنه شده ای نه؟ این دختر واقعا حیا نداشت. در چنین لحظاتی تحملش واقعا ناممکن بود. تعجب نکنید در کنار ستاره داوود صلیب هم با خود داشت. نه از این لحاظ که شیفته مسیحیت باشد، بلکه شیفته ایرلند و شورش آن علیه انگلستان بود. از لیزی برنز معشوقه انگلس اطلاعات زیادی درباره مبارزات مردم ایرلند به دست می آورد. لیزی کارگر ریسندگی بود و سواد نداشت. انگلس به 9 زبان حرف می زد. شاید تصور کنید که برای این دو دشوار بود که با هم گفتگویی داشته باشند، اما یکدیگر را دوست داشتند. لیزی به سود قضیه ایرلند مبارزه می کرد و وقتی توسی پیش او می رفت هر دو روی زمین می نشستند، شراب می خوردند و آوازهای ایرلندی می خواندند تا وقتی خوابشان ببرد.